بسم الله الرحمن الرحیم. با تو خود راه بپاییم،
ما رو تو راه بپاییم گوشیده،
ما تموم میکنیم اینشالله تا یه رو 20 دقیقه دیگه تموم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اجای برسونیم که انشالله دوستان کاربر رو انجام دادن داشته باشن تا جلسه بعد. خب ما سندی که تعیین شده رو اگه صلاح بدونیم در اختیار دوستان قرار بدیم، البته بنا بوده که قرار داده آیه بهش بخش که این
این
بله یعنی برستی اگه کسی این سند رو میخواد به شما پیام بده که اونو بخونیم و خب این سلامت خط بفرمون. من یه خلاصه فقط میگم که منطقه این چیزی که آماده شده رو مطرح بکنم، بعد دیگه انشالله در صوت بعدی میریم به سمت بحثای عملیات شدن این سند. تو در ادامه بحث که بحث آموزش به کودک مطرح میشه، یه موضوعی به نام نطق و یه موضوعی به نام حواس و یه موضوعی به نام کلام مطرح میشه که این سه تا میشن سه تا محور اصلیه آموزش. یعنی الان ما خواهیم ساختار آموزش غیر مستقیم رو شروع کنیم. آموزش مستقیم که نداریم، یه مفهوم به نام حواس، یه مفهوم به نام نوت، یه مفهوم به نام کلام اینجا شکل میگیره که هر کدومش یه خاصیتی داره. نطق در کودک که برای استخوان من کم دیگه نوشتن که چون نوشتین بقیهش نوشتین که حواس میشه ابزار تعلیم، توی کلام نوشتی ابزار ارتباط. اینا بلن زرم به یه قدری دقیق تر نوشته بشه. نطق در کودک کارش چیه؟ کارش اینه که شما به وسیله نطق سیر رشد و در واقع همه مطالبی که الان گفتم رو، بله شاخص ارزیابیه، اصلا شاخص ارزیابیه، ارزیابی درک انتظایی، ارزیابی وضعیتش، ارزیابی خواسته هاش، ارزیابی همه چیش. پس نطق در واقع شناخت کودک، شاخص شناخت کودک، ابعاد وجودیش، تمایلات و شاکلش شما واسه نطق میتونید تشخیص بدین. پس در واقع کارهایی که انجام میدین رو با نطق ارزیابی میکنین. نطق به صورت غیر مستقیم وارد این ساعت آموزشی میشه، یعنی در واقع مثل یه دستگاهی داریم، اون دستگاهی که میسازن دستگاه فنی و یه سری علائمی میذارن از که نشون میده که توش چه خبره، مثلا برقش چند ولته، نمیدونم ویژگی های داخلش به چه صورته، چون که میتونی از توش خبردار بشین. این همشن اون نمایان کننده های درون کودک شما که اگه شما این رو داشته باشین به هیچ وجه نمیتونین با کودک کار انجام بدین. پس نطق شناسی در واقع کارش چیه؟ کارش اینه که شما میتونین کودک رو رفتارهاش رو زیر نظر بگیرین و بدونین در چه وضعی هست. این مال این قسمت. قسمت بعدی حواس. حواس ورودی های اون آموزش شماست، یعنی هر کاری میکنی در واقع دارین از طریق حواسش کار میکنی، میبینه، میشنبه، لمس میکنه و حواس ورودیه. نظرم وقتی بگیم ابزار تعلیمه باز اینجا تعبیر درستی نیست. درسته که حواس ابزار تعلیمه، ولی بیشتر حالت ورودی آموزش داره. لب ابزار چون وصله دیدن به وصله لمس کردن چکار میکنید؟ هر گونه آموزش، هر گونه برداشت درونی رو به وصله این انتقال پیدا میکن. ما هم همینطور، خودمون همینطوریم دیگه، به وصله حواسمون ارتباط میگیریم، چیزا رو میفهمیم، میخونیم. ورودیه آموزشش به درونش، پس نوت میشه نمایان کننده درون، حواس میشه انتقال دهنده های اون به درونه. ورودیه کودک به بگیم ورودیه به قلب کودک، به درون کودک، به قلب هم میتونی بگیم
ورودی در آموزش ورودیه.
حالا میشه اونطوری هم گفت در واقع اون.
حالا بعد ارتباط رو
بگیم، ارتباط
یعنی حواس رو روی، یعنی کلام رو بگیم ابزار تعلیم و حواس رو بگیم به اون ارتباط با موقعیت ارتباطی که با کودک فراهم میکنه.
امکانات در واقع امکانات تعلیم ایجاد میکنه. ولی به نظرم اگه هر چقدر که حواس رو بچسبونید به درون بهتره و حواس رو نباید بچسبونید به بیرون، حواس رو بچسبونید به درون. بله، امیرالمومنین علیه السلام فرمود القلب مصحف البصر. قلب کتابه چیه؟ کتابه چشمه. و القلب و مصحف البصر، یعنی میبرن حواس رو میبرن به سمت درون، چون وقتی بیرون میبرین. بله
الان تو مطالعات غربی حواس رو که کار میکنن اون دارتن بیرونه.
خب
خیلی در یعنی اون جنبه درونیه براشون موضوعیه، نگه فهمی که حاصل از اون کار با حواسته میشه نیست. مثلا استیپلی میذاره بعد میگه خب چرا الان این کارو داری میکنی؟ نمیتونه بگه که چرا، فقط میگه حواس کودک تقویت میشه.
بله این خوبه.
یعنی این وقتی که میگیریمش نزدیک اون درونیه، یعنی برای ما نزدیک فهم بودنش که در میاره قالبه بر این که حالا دقیقا مثلا چقدر من موقعیت لمسی
چون داریم بحث تعلیم و مطرح میکنیم، این قسمتش مهمه. مثل این که شما بگین که بچه ها به ما سرگرمشون میکنیم، ما اینجا چیزی به من سرگرم کردن که نداریم، که ما در هر حالتی حتی اگه سرگرمی هم براشون جور میکنیم بخواییم آموزشی درشون اینجا بشه، بخواییم تجربه زیستنی فراهم بشه. ما اساسا سرگرمی به این معنی نداریم، سرگرمی های از روی بدون جهته، بدون هدف ما نداریم. حتی اگه میخواییم اگه بچه رو سرگرمی به کاری میکنیم، مشغولش میکنیم به کار، میخواییم اون تجربه زیستنی برش فراهم بشه. به همین دلیل بایستی حواس بشه ورودیه ادراکش و ورودیه عواطفش و ورودیه فعلش، حالا در مجموعشون ورودیه درونش. درون به سه بخش تفکیک میشه، یه بخش ادراکی داره، یه بخش عاطفی داره، یه بخش چی داره؟ فعلی داره، توجهی داره. البته عاطفی خیلی شبیه به فعل میشه، ولی به دلیل این که با رغبت و نمیدونم اینا همراه میشه بهتره که اون توجه رو از عاطفی قدری جدا کنی. توجه و عواطف همشون فعلا در منطقه فعلا. چون خود اون مرکز هم خودش فعله، ولی چون مرکزه بهش میگیم توجه. حالا توی بحث کودک مرکز هم میذاریم عواطف و بقیه موارد رو میگیم، مثلا فرض بگیریم بقیه مسائل فعلشو که میتونه مثلا یه چیزی رو انجام بده، توان انجام به یه کاری داره رو نمیگیم فعل، توان انجام کارشو بهش میگیم فعل. عواطف یعنی در واقع عواطف در کودک نقشه چی پیدا میکنه؟ محوری پیدا میکنه. پس وقتی میگیم درون به سه بخش تفکیک میشه، میتونی شما بگین حواس ورودی درونه، بگیم درون منظور چیه؟ درون منظورمون حافظه نیست، نه که حافظه نیست، فقط حافظه نیست. پس چیه؟ ادراکه. ادراک میشه همون حافظه. بله، یعنی همه ادراک باز حافظه نیست. بعد میشه عواطف، بعد میشه توانها، توانهای توان انجام کار که بهش میگن فعل. خب کلام یاد در واقع ابزار ارتباط با دیگران نیست، ابزار در واقع اون آموزش شماست. در واقع شما از کلام اینجا دارین به چه صورتی استفاده میکنی؟ به شکل آموزش‌های غیر مستقیم استفاده میکنی. حالا هم آموزشه هم ارتباط با دیگرانه، یعنی دو تا وجه داره. یه موقعی کلامی که القا میشه به کودک، یه موقعی که کلامی که کودک انتقال میده به دیگران. پس دو وجه پیدا میکنه، اون که انتقال، اون که گفته میشه به کودک جنبه آموزشی پیدا میکنه، اونی که از کودک به دیگران انتقال پیدا میکنه یا میشه از جنس نطق، یعنی خودشو داره نمایان میکنه، یا میشه ارتباط نسبت به دیگران. یعنی دوتا کار کرده اینطوری داره که جنبه. پس سه تا بحث شد در مورد کلام، سه تا وجه شد که وجهش از جانب دیگران که پدر مادر عمدتاً به کودکی که جنبه آموزشی پیدا میکنه، یکی از جانب کودک به دیگرانه که جنبش حالت نطق پیدا میکنه، یه جنبش جنبه ارتباط برقرار میکنه که جنبه نطقش در هر چقدر به در واقع کودکیش پایین تر بشه، مثلا به شیرخوارگی نزدیک تر بشه، جنبه نطق کلام بیشتره. هر چقدر که بالاتر بره جنبه ارتباطش بیشتر میشه. پس این هم شد کلام. حالا
ببخشید، پس میشه نطق نمایان کننده درون کودک، حواس ورودی درون کودک، کلام هم شد که ابزار آموزش به کودک،
ابزار آموزش و ارتباط کودک با دیگران.
آها.
یا نطق او.
خب اینو نیاریم بگیم که چی بگیم؟ من گفتم حس میکردم که ذیل کلام باید بگیم که کلام در کودک از سه جنبه دیده میشود. اینجا منظور جنبه آموزشی به کودکه، وگرنه کودک در ارتباط با دیگران و در ابراز درونیات خود نیز از کلام استفاده میکنه.
خب درسته، ولی شما براتون مهمه که کودک چه کلامی رو بگه؟ یعنی اصلا که باستاب کلام رو ببینید به شکل نطق و به شکل کلام خیلی براتون مهمه، چون دارین آموزش میدین دیگه. اگر آموزش جواب نده، خب شما نمیتونید خودتون رو مؤثر ببینید. نکته بعدی که خب تو این بحثم بله 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 میشه عنوانش
هم همین
باشه؟ میتونیم بگیم میتونیم
همچنون ابزار آموزش به کودک به خروجی آن
به نتیجش
نتیجه
آن به نتیجش. حالا توی این بحث کلام چون نوع کلام رو لفظی میگیرن، کلام لفظی نوعی کلامه، همه کلام نیست. کلام اون القایی که از ناحیه متکلمی به مخاطبی به شکلی، حالا یا به لفظ یا به رفتار یا به رمز یا به اشاره صورت میگیره و پیامی اون متکلم در صدد پیامی به مخاطب انتقال پیدا کنه. پس ارکان کلام اینجا بایستی این ذکر بشه، این ذکر نشد. انتقال خب اینا باید تو تأکید کنید، تأکید کنید که فقط لفظی نیست، که چون رفتارهای ما نوعا. حالا نکته بعدیش اینه که خیلی وقتا اینطور میشه که کودک خودش رفتارهای محیط را تبدیل به کلام میکنه و به شکل کلام میشنوه. این هم خودش موضوع مهمی، یعنی من چیزی نگفتم ولی او کلام دریافت میکنه، متکلم دریافت میکنه، مخاطب دریافت میکنه، پیام دریافت میکنه، در حالی که نمیش بگیم انتظا میکنه، قدرت توان انتظا چی داره؟ کلام داره، انتظا کلام داره. میتونه چیکار کنه؟ متکلمی رو فرض بکنه، خودش رو مخاطب حساب بکنه، از اون پیامی دریافت بکنه. پس این هم یکی از نکته هایی که این جلوستی نوشته بشه که در کودک قدرت داره، کودک که از رفتارهای دیگران از یا از محیط، از هرچی که تو محیطه و به ویژه اون جایی که میتونه متکلم فرض کنه، یعنی حتما باید اون طرفش یه متکلم باشه، چی فرض کنه؟ کلام دریافت کنه، هرچند که هیچ کلامی زده نشه.
یه چیز بگم، اینجا یه گزاره هست که برای کتاب رشد اینو نباید یه خبتی که یادگیری شان 16 یادگیریه و کلام از داره شنیدن و کلام دیگر رو تفاق بکنم تا همین دلیل اگر کسی ناشنوا باشد امکان تکلم را از دست میدن.
خون
این تکلم رو محدود کرده به کلام گفتاری، یه توضیح چیزی نمیخوام که این خب بالاخره یه جور دیگه که کلام داره، ولی تکلم یعنی همین گفتاری.
بله تکلم اینطوری میشه. غیر مستقیم بودن تعلیم به معنی این نیست که شما هر کاری که میکنید به عنوان آموزش رو شامل بشه. غیر مستقیم بودن تعلیم به معنی تعریف داره و اینا البته یه جایی یاد داشت بشه اگه نوشته نشده، به اینه که شما از فرد تکلیف نمیخوای و در ذهن او نظم سازمان یافته ای نداره، رو اون سوال بشه. ولی چون به هر حال کلام مستقیم دارین آموزش میدی، هر نوع آموزشی رو شامل نمیشه. غیر مستقیم یعنی در مقابل مستقیمشه، مستقیم یعنی کلاس، مستقیم یعنی تکلیف مستقیم که 8 تا 10 بیا فلان کارو بکن بعدش فلان کارو بکن، نمیشه مستقیم. غیر مستقیم در مقابل اینه. بله میکروفونم بگیم که دوستان بشنم.
همین بحث انتظار یعنی همه اون فعل و انفعالاتی که، یعنی حتی اون بستری که مادر تو خونه، یعنی حتی فضای آموزشی، فضای منزل، همه اونها میشه کلام غیر مستقیم، نمیشه؟
نه، به این موقعی میشه که در واقع متکلم خودش اراده بکنه مخاطب داشته باشه، یه پیامی انتقال پیدا کنه. بعد کودک میاد چیکار میکنه؟ خودش از طریق انتظار خودش، کودک نه، هممون همینطوره، همینطوری. شما وقتی که این جلسه رو میام یه پیامی رو من منتقل میکنی که براتون این بحث اهمیت داره، حالا سطح اهمیتتون هم میتونید مطرح بکنی. شما میشین متکلم، من میشم مخاطب. این که این بحث براتون اهمیت داره میشه پیام، من دریافت میکنم از رفتار شما، من اینو دریافت میکنم، انتظار دارم، کلام تولید میکنم. انسان میتونه کلام تولید، یعنی رفتارهای اطرافو میتونه به شکل کلام دریافت بکنه. شما ممکنه از این که اومدین همطور اومده باشین، ممکنه خیلی هم بسته جدی هم نداشته باشی، ولی من ممکنه اینطوری به هم القا بشه و درک کنم. پس بنابراین انسان میتونه از محیط خودش، از اطراف خودش، از رفتارشون، از گفتارشون اون رو به شکل کلام تبدیل کنه و اونو به شکل پیام ازشون دریافت کنه. این خاصیت انتظاره درون انسانه. حالا این در کودک قدش باز کوتاهه، در بزرگسال خیلی قدش بلنده، اینقدره که کوچکترین رفتارهای بیرونی رو تبدیل به کلام میکنن و در خودشون یه پیامی درک میکنن، هرچند که اون طرف هم خیلی ندونه، ولی در کودک این خیلی بسیطه. از همینش هم میشه خیلی خوب استفاده کرد. مثلا یک کودکی از رنگی خوشش میاد، بعد شما برای اینکه اون رو خوشحالش کنی لباس اون رنگی میخرید. شما چیکار میکنید؟ هیچی همش نمیگید، فقط میگید که من لباس برای تو خریدم. البته لباس حتی ممکنه اینم نگی، این لباس رو بدین تو دستش، بفهمن که این مال خودش. از جانب شما اینو درک میکنه که یک کسی پیام دوستی و محبتش رو انتقال داده به وسیله این رنگ و اینو درک میکنه. و خب نوعا کودکان این بخش از آموزششون بسیار بیشتر از اون بخشیه که بهشون به صورت مستقیم گفته میشه.
عرض منم همینه، میگم ما لازمه تو تبیین این مسئله، چون خیلی نقطه مهمه و نقطه ثقل تو قسمت کلام، بیایم اینو بشکافیم یا نه ولو در حد اندک توضیح بدیم که حالا همین توضیح شما
همین کافیه. آره، چون دیگه برسی بعدم، چون همین مقدار که میگیم کلام از طرف اون تو کلمه سمت مخاطب با پیامه و ممکنه با لفظ باشه یا ممکنه با رفتار باشه کفایت میکنه. دو، کودک میتواند رفتارهای دیگران را به شکل کلام، به شکل پیام دریافت بکنه و اون رو تبدیل به کلام بکنه. این قدرت هم داره. پس بنابراین از هر گونه تغییرات محیط و پیرامون خودش میتونه برداشتی رو در سطحی از انتظار داشته باشه. لذا ببینیم بحث انتظار از اینجا سر کلش پیدا میشه. ما نمیتونیم بگیم کودک انتظار ندارد، که خیلی همه از جا انتظارش قوی میشه. این جمله این یه یکی از مشکلات کودکان با خانواده هاشون سر همین موضوعه که مثلا رفته یه جای مهمونی، شما پا میشین وسایلتون رو جمع میکنید، یه اون بچه گریه میکنه، اون چه پیام رو دریافت کرده؟ که ما داریم میریم، شما هیچی نگفتیم. بعد اینکه انتقال پیدا میکنه اون رفتاره، اصلا شما هم تو ذهنتون نبوده که اینو بهش انتقال بدین، داشته همچنان اون ناخودآگاه رفتیم شال و کلا کردی، اون یه وقتا به زد زیر گریه. خب بر چی زد زیر گریه؟ به خاطر که این پیام بهش انتقال پیدا کرد. خب پس بچه میتونه این کارو بکنه، این کار تربیت رو هم ساده میکنه هم سخت میکنه، به خاطر که شما خیلی چیزا رو نمیتونید، در کنترل شما نیست، در حالی که اون به شکل کلام میفهمه. اگه آدم بتونه غلبه بده، یعنی این موضوع رو بتونه جهت بده و مدیریت بکنه، از مدیریت محیط و تعلیمای محیط میتونه خیالش راحت باشه. اما اگه نتونه غلبه بده به این موضوع، میزان آموزش هایی که ناخودآگاه در بچه شکل میگیره و ممکنه جهت دار نباشه بیشتر میشه، غلبه پیدا میکنه. خب اینم کلام. حالا این با این بحثی که گفتیم بفهم،
من به نظرم میاد این قسمت اگه ما منظورمون از تکلم صحبت کردن با لفظه و منظورمون از کلام کلی تره، اینو باید اینجا تصریح کنیم، چون توی این اینا اصل دیگه، یکی پس از دیگری که نخونده میشه برای مخاطبی که با این
مفاهیم آشنا نیست. حالا ما بگیم تکلم نوعاً به وسیله الفاظ، در قالب الفاظ اتفاق میفته. نوعاً
مثلا اینجا الان این بزرگان پشت سر همش یه تویی، مثلا شماره 16 همون که عرض کردم یا دیگه تکلم از روش شنیدن تکلم دیگه به همین دلیل اگه کسی ناشنوا باشد تکلم رو از دست میدهد. بعد گزاره بعدی گفته کلام در صورتی که از زندگی انسان حذف شود امکان هیچ گونه انتقال علم و تجربی برای اون نیست. این الغای این پیام برای من اینه که چون من تمایز کلام تکلم
اون که انقدر به نظرم جدی نیست، این 16 و 17 پشت سر هم الغاش اینه که پس آدم ناشنوا دیگه امکان هیچ گونه انتقال علم و تجربی براش وجود نداره. این دو تا پشت سر هم یه هم که ما که اینو نمیخوایم بگیم که
بله.
این باید یه جوری بیان بشه که درست منتقل بکنیم مطلبو.
بله.
من اون متکلمش رو نفهمیدم، گفتید متکلمه باید باشه در هر صورت.
بله.
مثلا ما الان تو بحث کتاب کودک توی متون خارجی که میخونیم بعضی از کتاب ها رو غیر مستقیم تعریف میکنن، مثلا میگن پرده اتاق کودک، لباس مادر، فرش اتاق کودک اولین کتاب هایی که کودک میتونه باهاش روبرو باشه. مثلا میگه که دقت کنین که مثلا پرده کودک، اتاق کودک این اجزا رو اگه داشته باشه، نه فرشش این مدلی باشه، روی دیوار مثلا یه همچین تصویرایی بزنین. خب یا مثلا تو یه سری متون میخونیم که اصلا وجود کتابخانه در یک خونه چقدر تونسته اصلا بدون اینکه حتی حرفی در موردش زده بشه فعالیت کتابخانی باشه، فقط توی خونه کتابخونه باشه، چقدر میتونه در یه مطالعه طولی 20 ساله انجام شده که چقدر تاثیرگذار بوده تو رشد بچه‌ها. خب میگم اینا الان متکلمی اولش واضح وجود نداره، یا مثلا
اینا میان جزء اون حواس و ورودی ها، یعنی این چیزی مثالی که زدیم از مثالی کلام نیست، مثالی حواس.
یعنی ما اونجایی که بچه خب با حواسم، یعنی خیلی اینا به هم نزدیک نمیشه،
حواس رو پس زمینه ایجاد میکنه. یعنی مثلا رنگ اتاق پس زمینه ایجاد میکنه، این فضا پس زمینه ایجاد میکنه، اون چیزی که شما میگین میاد رو پس زمینه ها. توی کلام یه القا وجود داره، القایش واضحه، انتقال یه پیام به شکل واضحه، پس زمینه هم پیام دارن، کلام خفیفن، ما به اونا دیگه پیام کلام نمیگیم، ولی ماهیت اونا هم در کل کلامی است. ولی دیگه چون اگه بخوام اونم کلام بگیم اینم کلام بگیم نوعا اشتباه میکنن دیگه، اونا دیگه اسمشو کلام نمیگذاره. اونا میگیم پس زمینه، مثل اینکه مثلا میگیم محیط وای امن باشه، شما میگیم نمیگیم که از ناحیه محیط امنیت به او به عنوان یک پیام انتقال پیدا کنه، میگیم پس زمینه محیط برای او امن باشه.
یعنی ما بسترها رو همه رو پس زمینه میگیریم.
بله، حالا اگه من میخوام واقعا امنیت رو به فرد به پیام بدم، مثلا یه کتری داغه یا یه بخاری داغ خیلی ممکنه خطر داشته باشه، اینو جلوی روی او اینو بندارم میذارم یه جایی، میگم این به دلیل این میره بالا که دست تو رو میسوزونه، این میشه چی؟ پیام، میشه کلام. ولی یه موقعی من به طور ناخودآگاه بخاری یا کتری یه جایی میذارم که الگاه غیر مستقیمم داره، به هر حال که این بالای دستت نمیرسه پس نمیسوزی. امنیت به شکل پس زمین است، یه موقع امنیت به شکل پیام بهش منتقل میشه.
کودک رو به شکلی میکنه، مثلا عکسایی میزنه که پیامی میخواد انتقال بده،
باز اون موقعی که به طور معموله اون باز پیام نیست پس زمین هست، ولی اون موقعی جشن تولدشه
بله.
میشه کلام.
و آیا مغز اینو میتونیم القا بگیریم؟
دیگه وقتی که القا میکنه که تو جشن تولدته و ما به خاطر یه حادثه ای داره به ما به حادثه ای داره میکنه، اون میشه کلام.
یعنی من اینجوری نگاه میکنم ساختاری که القاء، بعد حواس، قسمت حواس القاء این نمونه هایی که خانم پورسالهی گفتن رو داره.
بله.
یعنی مثلا حواس باز میفته زیر القاء، درسته؟ یا یعنی نه حواس بالاتره.
کلام توش، کلام خاصیت انتقالش خیلی سریعتر و سریعتره، حالا هرچند که به شکل لفظ باشه یا به شکل غیر لفظ باشه، هرچند متکلم خودش بدونه یا اون طرف متکلم سازی بکنه، خب ولی تو حتما متکلم داره، ولی خود حواس خاصیتش بر خودش خاصیتی داره، هر جایی میره برداشت میکنه، برداشت های حواس از محیط اطراف و از چیزهای مختلف که به صورت عمومی و طبیعی رو بهش میگیم پس زمینه هایی که حواس درک میکنه. ولی اون حالت القا به این شکلی نداره، مثل این که خیلی با شیوه ملایمی درک میشه. مثلا الان شما نسبت به رنگ این اتاق حالت القا ندارین، ولی این رنگ در شما اثر داره. نشون بگیم شما اگه مثلا یوهی فردا بیان رنگش رو نارنجی بکنن، به شدت میفهمی. یه خب این قبلش هم یه رنگی بود، اونم یه پیامی داشت. یه خب ما خیلی متوجه پیامون نبودیم، در صورت که خب اونم پیام داشته. ولی در واقع پس زمینه ها میان توی محیط سازی و بستر سازی کمک میکنن و نقششون خیلی نقش زمین سازی اختزا آفرینی میشه. خب اینجا کلام اونا میان دو قسمند، بعضی هاشون اینطوری هم که پس زمینه ها رو تبدیل به کلام میکنن، پس زمینه رو تبدیل به کلام میکنن، بعضی هاشون پس زمینه رو فقط به عنوان پس زمینه استفاده میکنه. این خیلی توی تمایز داره، خیلی هم تمایزش مشهوده. یعنی مثلا فضای مهد کودکت و باید اینقدر باشه، تاب سرسره داشته باشه، نمیدونم فلان باشه، ولی من پس زمینه های خاصی درست میکنم. پس زمینه هست نه، در یه کاری میکنن که این پس زمینه برای کودک مهم بشه. یعنی مثلا بحث طبیعت را و اینکه این درخت، درخت تو داری درخت میبینی رو تبدیل به تأکید میکنه. و خب این چیز دیگه، بلخص اونا که مدرسه های طبیعت دارن، چون یه قسم مدرسه تشکیل شده تو عالم به نام مدرسه های طبیعت، اینا تو طبیعت با طبیعت کار میکنن، اصلا محیطشون خیلی طبیعتیه، اونا بیشتر طبیعت رو تبدیل به کلام میکنن، میگن درخته این پس زمینه رو اونا نوعا به سمت که همین خانم مازندرانی مقاله ای نشونم دادن محیط زیست کار میکنن، چون که این بند خدا اومده یه سری درختانی رو انتخاب کرده و گیاهانی دارم درختم گیاه و واکنش افراد نسبت به اینها رو احسا کرد و اینا در واقع یه بخشی از ارتباط کودک رو با اون گیاهان رو به شکل القایی بهشون القا کرده، یه بخش رو گذاشته که خودشون ببینه، دو بخش کرد و برای اومده نطقاشون رو در نظر گرفته و برده توی نرم افزاری اینا رو طبقه بندی کرد، بر اساس اون کودکانی که با این جریان مواجه بودند رو ازش استنتاج کرده که اینا این کودکان به این دلیل به این گرایش پیدا کرد. اون یکی از شیوه ها این داره در واقع هم از کلام استفاده میکنه، هم از نطق استفاده میکنه، از هم از حواس داره استفاده میکنه. حواس که معلومه، نطقم که همه ارزیابیاش و واکنش های بچه به صورت اونو بهش میگن نطق. کلام دو دسته میشه، اون یک اظهار نظری که کودک راجع به اون گیاه میکنه این میشه کلام که ازش میپرسن نظر میده، دو اون نسبتی که کودک باید با اون گیاه داشته باشه که معلم یا محیط بهش انتقال پیدا میکنه که به صورت القا مستقیم القا میشه. خیلی مقاله جالبیه، برای بررسی خیلی خوبه، یعنی نمونه خوبیه برای اینکه در هم تنیده شدن این ستاره با هم خیلی خوب نشون میده. نمونه تو طبیعت با طبیعت خیلی خوب میشه این کار رو کرد، چون کودک طبعش به طبیعت برادر
خب
بله بله این هم شاید آموزش پنهان، یعنی اون پس زمین ها نقششون حالت پنهان دارن
که خیلی هم روش کار میکنن در سالهای اخیر.
من که مهم نباشه ولی اون قدر مهم نی، یعنی اگه قلب کلام باشه نقشه اونو میبره.
آها.
و سرمایه گذاری کردن رو اون بخش،
چون رو انتظار فکر کنم خیلی خوب میشینه و جواب
بده. خیلی من خیلی چیز ندارم رو اون، یعنی بیشترش چیزه
تبلیغاتیه،
جلوه بخشیه به کاره، چون بزرگتره که میبینند خیلی برشون جذابه و
چون یکی دوتا از اساتید ما تو دانشگاه خیلی
Thank you.
خب اونا 24 تا هم خب اشکال هم خدا نگه باشه و از تصمیمات اینطوری. خب یه سلامت خط بفرم، ما خیلی طول کشید و بخش ما خواستیم سریع هم تموم کنیم که دوستان برسن. خب بذاریم بحث رو بذاریم برای جلسه بعد. این مجددن سند رو دوستان یه بار دیگه مطالعه کنن تا هفته بعد. بله
به این مدت که چرا شما این شکلی آوردین؟ آیا ما الان مثلا این نکته‌ای که آقای دژبخش گفتن یه انفصالی بین تعریف کلام تو کتاب رشدیه که با تهیب سخنه رو، من مثلا میفهمم چرا، چون تو اون کتاب کلام یه جور دیگه تعریف شده، تو کتاب تهیب سخن یه جور دیگه، شاید مثلا به مرور برام جا بیفته، ولی این انفصال تو این فایل اینجا وجود داره. به نظرتون ما همچنان همین شکلی بذاریم بمونه یا تبدیلش کنیم؟ چون یکم غیر معنوسه برای افراد. میگن چرا این شکلی؟ شما فقط گزاره رو کندین از این برنامه رو گذاشتین کنار هم.
ببینید این گزاره که خب این چیزی که آقای دژبخش گفتن خب اشکاله، خود اشکال بود، یعنی الغای ما درست میکرد چون تعریف نشد. چون تو سند هر چیزی رو که میگیم باید تعریف کنیم. اگه میگیم تکلم باید بگیم، اگه میگیم کلام باید بگیم، حتی حسشو بگیم، اگه میگیم تفه بگیم، چون سند خاصیتش چیه؟ خاصیت سنده دیگه، بایستی همه چی توش تعریف بشه.
اصلا اینا اضافه بشه.
اگه میگین حواس باید بگین منظورتون چیه، اگه نمیدونم میگین خیال باید بگین منظورتون رو باید دقیقا بگین. این تکلیف سند نوع نوشتنش که همینطور خوبه، منتها سند متن آموزشی نیست. متن آموزشی به وسیله پیوسته آموزشی بایستی به دیگران انتقال پیدا بکنه، که همین صحبتی که شد این بود که بر اساس سند بایستی طرح درسای آموزشی ریخته بشه. یکی شاجب انتظاره، یکی شاجب حواسشی، راجب کلامه، راجب اینا، به صورت مثلا 15 تا 16 تا محور شما پیدا میکنی برای مربی. بله اون مربی باید بدونه مثلا منظور تو از انتظار، یا انتظار اینجا نوشتین انتظار، ولی نوع کار کرده شون مثلی دیگه تو بحثای آموزشی بیاری. و خب اصلا سند کارش همین بیانه مطالب. بعضی وقتا سند ها حتی لاغرتر از اینم هست و حالا ما کاری به بقیه سند ها نداریم. سند ما میخواد اینطوریه، چهار هم هست، 153 صفحه.
خب نه همین الان صحبت شما یه صحبت جدید شد، ما قبلا که با هم صحبت کردیم بهش به نگاه سند نگاه نکردیم. نگاهمون این بود که یعنی اون موقع گفتین این فصل یکتونه، فصل دوتون فصل اجراییه. الان اون آخر فایل یه قسمت اجرایی هم هست، اگر ما به شکل سند نگاه کنیم بعد اینو سانسور کنیم، یعنی اونو بگیم
نه اون میشه سند عملیاتی تو.
اون آخرشو باید برداریم ببریم ابتدای سند عملیاتی، چون یه سری طرح پیشنهادی داره، جدول داره که دیگه وارد فاز اجرایی شد، یعنی در حدی وارد اجرا شده این فایل.
خب
اگر نگاهمون به این فایل فایل سندی باشه کمتر میشه به نظرم.
کجا
اصول آخرشه؟
حالا اینا چرا اومده؟
این هم مبانی که عبور میکنیم. بله برداشت من از فرمایش شما اینه که ما مبانی رو بکنیم سند.
نه
اینا رد میشه، لحنارم رد میکنن.
فصل مبانی قبل از این تموم شده. یه لحظه دندم شد من دارم اشتباه میکنم.
آها اینجا بله
نه. حتی فصل قبلی شیوه آموزش هاش آقا، یعنی فصل قبلی هست قبلش مبانی بود که ما داشتیم.
بله بله متوجه.
الان بله بله شیوه آموزش هم میتونه باشه دیگه، شیوه اجرا به بعد دیگه
این باست انواع سند داریم. الان شما یه سند کودک دارین، سند بالا دستی شماست.
بله خیلی هم از اون آوردیم دیگه، خیلی چیزا را
این اصلا سند عملیاتیه. حالا همین باشه، فلان دستش نمیزنی در مورد حالا این که اسم سند باشه یا نه، بعد هم میتونیم اسمش رو تغییر بدیم به معنی مثلا بگیم اصول آیا این نامی اجرایی و که توش اصول هم داره، یعنی در واقع هیچ اشکالی نداره که از اون انتخاب کرده باشه. به نظرم مشکل نیه.
ببخشید، در این حدی که این اصلاح بشه ما بذاریم توی گروه، یعنی این حدی که تا اینجا.
حالا دوستان میگن که تو گروه نذاریم، هر کی خواست پیام بده بگیره.
این تیکه ای که تا اینجا الان این جلسه استاد خوندن و اصلاح شده رو خب الان ما تو این جلسه تا یه جایی رفتیم چی؟ چرا دیگه یه سری گزارهایی رو الان ما اضافه کردیم، ها جاها گفتن یه جایی باید باشه. یعنی منظور اینه که من که بذاریم اینجا شاید بقیه بخونن بگن که این گزاری که استاد گفته بودن منظورشون این نبود، شما اشتباه نوشتین. بیشتر برای این منظورم، یعنی با دقت بیشتری گزارا دیده بشه، این کاری که تو جلسه شده با دقت بیشتری دیده بشه. فقط این تیکش رو بذاریم دیگه، بگیم تو این جلسه رو بحث نطق و حواس و کلام این تغییرات انجام شد تو فایل. اگر کسی چیز دیگه از جلسه فهمیده اونو بگه که اون تو فایل.
در حال خانم کندی این حرفم خیلی خوبه که افرادی که میخوان نظر بدن اولا اسمشون معلوم باشه.
بله بله.
و کسی فایل رو به صورت همینطوری نگیره، یعنی معلوم باشه که این فایل که گرفته میخواد نظر بده. چون ما قبلا فایل نامون رو میذاشتیم همه نظر بدن، بعد این فایل نظر داده نمیشه ولی پخش میشه، یعنی ضررهای پخش یه فایل. بعدم تو چه کاریه کسی میخواد نظر بده؟ میتونیم بهش بدیم ولی نظر رو بده. میدونیم خانم انصاری گرفتن باید نظر بده، خانم نمیدونم فلان گرفتن باید نظر بده. یعنی میخواد نظر ندن خب نمیگیرم، میخواد نظر بدن باید بگیرم، بعدم ازشون نظر میخواد. نمیتونم دم بگم ما نظر نداریم، چون به هر حال توی این همه مطلب یه جاش ایراد داره، حتی اگرم که یا ایراد شکلیه یا ایراد شبیه همه حرفیه که گفتم. شما میتونیم بگیم که این اطلاق سند نمیشه بهش کرد، میشه گفت راه برد. همتونی ما هم واقعا سند داریم، سند های چیزن، سند های عملیاتی هن، سند های اجرایی هن. مبانی فهم قرآن برای پیش از دبستانم این هم میشه گذاشت، چون میشه این هم بله
من همین بود دیگه.
بله
فهم رو هست کنیم بذاریم همون اونس، چون ما انقدر توی این یه سال داستان داشتیم سر همین کلمه، یعنی همین که کلمه فهم میاد برای پیش از دبستان با فهم قرآن یکیش میکنن
اجرا.
به نظرم همون اونس بذاریم، کلا این واژه رو جدا کنیم بهتره.
بله بله.
و حالا ما در مراجعاتمون چون آقای علایی فایل رو به صورت الکترونیکی دادن، ما بعد از اون کار اجرایی تو این 6 ماه حضوری دادیم دست مهد کودک و پیش دبستان ها، بازخوردمون قسمت اجرایی بود، یعنی مبانی رو هم توضیح می دادیم رد می شدیم، گیرشون تو همین قسمت هایی بود که هنوز نرسیدیم، که حالا فکر کنم جلسات آینده یعنی تو بحث طرح عملیاتی ما احساس ضعف کردیم که همه نقد داشتن، که ما حالا اینی که شما جدول طیب سخن گذاشتی یا جدول آموزش فعل و اسم از سوره گذاشتی هم که الان رد شدین تو همون خانه اینجا گیر می کردن. که چجوری ما مثلا بیایم این دوتا مؤلفه رو آموزش بدیم تو طرح تفصیلی. بله
این برای اون سطح مربیه که این خوندن
بعدش
تحقیدن بعدش به تحقیده دست نمیستن که دارم به اون مربیه بدن. یعنی بسید این کاری ما باید انجام بدیم.
یعنی چی کار کنیم؟
این برای درست
برای اجرا نیست. یعنی ما اینو تبدیل کنیم به طرح درس. خب ما این کارم اومدیم کردیم، خود استاد گفتن که انقدر به این قضیه ورود نکنیم چون گیر میافتادیم. یعنی من خودم این کارو تجربه کردم، خودم هم گیر افتادم واقعیتش. چرا؟ چون به اقتضای اون مهد و مربی اون از من وقتی وارد این کار شدم تفصیلی میخواد هفته به هفته بهش طرح درس بدم برای سوره.
گفتن که باید مبانی رو به صورت تعلیق خودشون یاد بدیم که اونا خودشون بتونن به اساس مبانی
خودشون نمیتونن، همون خود را نمیتونن.
ما نکردیم،
ما تست کردیم نشد.
ما مبانی اون کاری که استاد گفتن رو بگم کامو جرده باشیم بند مبانی رو ما به صورت تنه در تفصیلی بهشون آموزش بدیم. یعنی مبانی رو براشون.
خب من این کارو میگم تست کردم توی این 6 ماه. بله کارگروه کودک این کارو تست کرد و یه ماه تو منطقه 18 خودم تو این گیر کردم که عرض کردم.
حالا این خانم کشوری یکی از اشکالات کار سر خود متن اگه ما مطمئن باشیم رو صحتش چون اگه پیوسته آموزشی برای این طراحی کنیم به وسته آموزشیش ممکنه مثلا باز و بسته بشه. بهتره که پیوسته آموزشی محور بندیاش مشخص بشه، مثلا بگیم این موارد بایستی آموزش داده بشه، بعد اولویت بندی بشه، مثلا بگیم اینا حتما باید آموزش داده بشه، اینا تو درجه دو، در درجه دومه، اینا در درجه سوم. بعد یه دوره آموزشی برای اون حتما میاد طراحی بشه، یه دوره آموزشی برای اون اولویت دومی ها، یه دوره آموزشی برای اولویت سومی ها. بعد اگر کسی، چون واقعیت جامعه اینه که خیلی حوصله دوره های آموزشی طولانی مدت ها ندارن، بس اون دوره کوتاه مدته رو میذاریم، بعضی ها یه خود توصلشون بیشتره پس اونو میذاریم به علاوه اون دومی، بعضی ها بیشتر تره اونو میذاریم به علاوه دوره سومی. اینطوری شما پیوسته آموزشی پیدا میکنیم در سه ساعت، در سه ساعت کاملا فراگیر، نیمه تخصصی و تخصصی. شما یه سند داریم و سه تا پیوسته آموزشی داریم. تو پیوسته آموزشیتون لزومی نداره که شما کتاب تدوین کنید، بلکه سرفصلاتون رو می نویسید و توی اون سرفصل رو می گیم آموزش فلان موضوع از فلان کتاب از این صفحه تا این صفحه، یا از این توی این فصل. یعنی به جای این که توی طرح درستون پیوستای آموزشی بخوای کتاب بنویسین، به کتابای موجود در مدرسه ارجاع میدین. ارجاع میدین یعنی مثلا فصل بندی میکنین، یعنی درس اول یا جلسه اول کتاب طیب گزینی مقدمش، طرح دو یعنی شما مبادرت نمیکنید به نوشتن کتاب. چرا؟ چون وقتی میخوای کتاب بنویسین خیلی طول میکشه، ولی این کارو بکنی سریعا شما مربی میتونید داشته باشی. مربیایی که پراکنده هستن تو مدرسه طیب گزینی درس میدن، شما میگین برو فلان جا فقط این فصلشو بگو. به همین ترتیب سریعا پیوست آموزشیتون تدوین میشه. پیوست آموزشیتون حتی میتونید به سند چکار کنی؟ الساق کنید. یعنی میشه دو صفحه، سه صفحه، پنج صفحه آخرش میاد که برای این سند یه دوره آموزشی با این وضع هست. اگه کسی هم خودش نخواست میتونه باید به این موارد چیکار کنه؟ ارجاع بهش میده.
منابعش هم مشخصه.
بله.
این
طرح
درست
در مربی. بله دیگه اینجا هم سند میشه. کلن مدرسه حسنی که داره اینه که چون خودشو در قالب رسومات جاری نمیبینه از هفت دولت آزاده، میتونه چیکار کنه؟ میتونه کارهای غیر معمول و غیر مرسوم که نمی کنن آدم رو خوب بکنه. خب این خیلی غیر مرسومه که شما یه همچی کاری بکنی که یه ساختار اجرایی رو سند اجرایی رو بخواییم پیوست آموزشش هم بتونیم نقشتون رو بهش بدین. این منجر میشه که این نوشتتون رو اگه در جاهایی مثل اون کشورهای خارج که مواجه هستیم خواستیم بدین، ممکنه فقط همین یه دونه نسخه الکترونیکیش به یه جایی خودشون میشنن میخونن و کتاب رو هم میگیرن شروع میکنن به ساختن. یه احتیاج نداره که ما کار بکنیم. این مخصوص جاهاییه که شما کادر آموزشی مفصلی ندارید که تو کشور بفرستید. ما چقدر آدم داریم که به ده ها مهد کودک بفرستیم؟ ما باید به فکر یه بسته ای باشیم که در سریع ترین راه اگه این رفت مثلا شهری مشهد رفت اون طرف رفت این طرف بتونه بخونه سریع اگه دوست داشت شروع کنه درست کردن و اجرا کردن. آزاد شده شکل آدم های آزاد راه میره. میفته بهتره. در هیچ قالبی نمی گنجه.
تمایز این صفت رو که ما معلومه، تمایز این که بودی کاملا فرایی بوده.
بله اون چیزایی که نقشه محوری داره و در واقع اصول کلی رو میده، مثلا میگه کلام اهمیت داره، این میشه اون محوری تو نطق و کلام و قول و این چیزایی که هست توجیهش، این که این واقعا کلام موثره میشه محوری تو اون بسفت که مربوطه به اجزای کلام میشه. میشه به علاوه این که یه اجزای کلام رو چگونه با قرآن میشه مرتبطش کرد، میشه دومیتون این که توی خود اون لحن ها به چه صورتی میشه عملیات کرد و برنامه ریزی روزانه کرد، میشه سومیتون. که در اون سطحی با قرآن میگه بر اجراش سومی رو خیلی بادست دست به محیط ها، یعنی شما میتونید هر جایی یه طور مدل سازی کنید. تمنه هستم چون بله و میتونید نمونه هاش رو نمونه های اجرایش هم بگید. خب این ما تا بر جلسه بعد ادامه بحثمون
باید اون اولی و دومی رو گذرونده باشن که وارد سوم.
بله
ما فرصت داریم که تا مثلا دوره ها چیز
که
آماده
بشه. خب انشالله که موفق باشید و توفیقاتتون روز افزون انشالله. ادامه همین سند رو میریم، یعنی این همین که رفتیم جلو تا همینجا قطع کردیم، این سند رو میخواییم تا تهش بریم، یعنی خیلی هم عجل. یعنی الان تا این بخشی که امروز گفتیم رو به کلیاتی گفتیم، بقیهش هم به همین ترتیب تا ته میریم که انشالله اشکالاتش اگه اشکالاتی وجود داشته باشه برطرف. یه سری سوال رو پرسیدن که یا میگن که خانم جهان بخش میگن که من با تعجب اشته خودم نظر بدم. البته بله دیگه درباره آموزش مستقیم و غیر مستقیم. بعضی از بچه‌ها خیلی کتاب رو دوست دارن، دارم دنبال این هستم که مادر برشون کتاب بیاره و با هم بشینن. و اینجا چطور میشه؟ خب اینا از حسن این بچه هاست که کتاب رو دوست دارن، منطقه خب شما قدرتتون برای صحبت کردن برای اونا خیلی بیشتره. مادرهایی که بچه هاشون اصلا کتاب دوست ندارن باید سوال بپرسن که کارش نرستی ببینن بچه ها به چه چیزی علاقه مندن، ببرن تو اون فضا که بتونن باشون گفته کنم. ولی که بچه هایی که دوست داره کتاب بخونه باش، این خیلی راحت میشه ارتباط برقرار که خیلی راحت تر میشه ارتباط برقرار که. خب یه سلامت خط بفرمایید.